شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و به همه هممیهنان عزیزم و به ویژه هممیهنان بیرون کشور و هم هممیهنان فرامرزی سلام و درود میگویم و امیدوارم که مبارزاتی و که بیش از 100 سال برای آزادی و استقلال و پیشرفت و بهبودی میهنمون سابقه داشته و به ما رسیده و از پدران و اکنون به دوش علت جوانان داخل کشور به ویژه نهاده شده است هرچه زودتر متحقق شود.
روز بر شما باد. با امید اون روز هرچه زودتر. آقای دکتر نعمت آزرم، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزا مصادف است با 30 سالروز انقلاب شکوهمند ملت ایران و یا پیروزی گل بر گلوله در 22 بهمن ماه 57، و برای آزادگان این روز اونقدر مهمه که آدرس رادیو و سایت رادیو هم با همین نامه، ایران 57، به یاد اون روزگاران که شعار اصلی استقلال و آزادی بود و بعد هم این شرایط و این اوضاع موجود پیش اومد. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا انقلاب شد و مردم از انقلاب چه خواسته هایی داشتن. در همین رابطه در چند روز اخیر باز میبینیم مصاحبه هایی در صدا و سیمای فریب و نیرنگ ساز که میرفت پای درخت و کرد آواز با کسانی مثل محسن رضایی و دیگر دروغگویان خالباز داشت، مرتب اینا واژه های استقلال و آزادی به کار میبردند که یعنی انقلاب کردیم تا به استقلال و آزادی برسیم، و بعد یک باز این هم فریب جدیدی سبازی با واژه ها. بعد این که چرا این انقلاب به دست این معممین یا به قول خودشون معمامی ها، روزخان ها، مده ها، پامنبری ها و خلاصه تا به نهایت تا به امروز این خرافاتچی های واپسگرا افتاد. منتها خواستم قبل از اون یک پرسش خیلی مهمی به نظرم رسید که در این باره ازتون سوال کنم. با توجه به پیشینه شما از سالهای 1340، سالهای 40 در عرصه اندیشه سیاسی و ادبیات و هنر که اتفاقا طیف‌های مختلفی هم با عناوین شاعر خلق و شاعر ملی نامیدندتون و در این مبارزات حضور داشتید، به ویژه در خراسان بزرگ ما، در همین رابطه هم در جلد سوم کتاب مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یک سازمان وابسته به دولتی هم هست در باره شریعتی نوشته، در اونجا از قول ساواک اشاره کرده که در مشهد هرچی نارامی است و مخالفت با رژیم میشه زیر سر این چند نفره که اسم شما رو هم برده. و باز اگه اشتباه نکنم شما اون موقع در دبیرستان بودید و بعد در حزب ایران، حزب سوسیالیست جبهه ملی. حالا با توجه به این که شما از اون گروه مبارزانی بودید که برخلاف بسیاری دیگر فعالان همه دوره خودتون غیر از این چارچوب آرمان ملی در چارچوب دیگه مبارزه نکردین، البته مبارزه هم اشتباهاتی داره، اما اگر یک خواست انسانی و شرافتمندانه باشه بعد آدم میتونه از اشتباهاتش درس بگیره و یک گام دیگه به هدفش نزدیکتر بشه، یعنی باز به همون استقلال، آزادی، مردم سالاری، برابری، عدالت، دوستی، صلح. دنبال این سوال اینه که با توجه به اینکه شما از اون دورترها و از اون نوجوانی با این خط و ربطی که داشتید تا امروز هم حفظ کردین، در خراسانی که ما شاهد مبارزات و مبارزان و حرکتهایی هم هستیم خیلی وسیع، مثلا میشه اشاره کرد که شریعتی ها و دکتر سامی، احمدزاده ها، پویان ها، امیر پرویز پویان ها و چانچی بسیاری و رجوی و بسیاری دیگه با نگاه ها و افکار مختلف که به رهبریت جمهوری اسلامی در ایران هم با آقای خامنه ای پایان یافت. میخواستم در تشریح بیشتر به مقدمه انقلاب و نقش این فعالان و این تلاشگران که بسیارشون هم از این بزرگان تاریخ معاصرن و از اون حال و هوا و اینکه چرا از اون آدم ها که اکثرا آدم های ملی و ایران دوست بودند به خامنه ای ختم شد و همینطور از خاطرات اون روزگاران برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
اجازه بدید من مثلا پرسش بنیادی درباره انقلاب بهمن بپردازم، بعد در اگر رسیدیم در ادامه باز میگردیم به پیشینه های تاریخی این مبارزه. اما اینکه چون این ایام من گوش و کنار همینجور در گفت و شنود هایی که در رسانه های خارج از کشور همین شود میبینم که به طور کلی این پرسش بنیادی در آغاز مطرح میشه که آیا اساساً انقلاب بهمن اجتناب ناپذیر بود؟ آیا ضرورت داشت؟ نگفته نماند که در پس پشت این پرسش یک فرضی هست که میخواهد این فرض رو به پاسخ گوینده القا کند، بگویی این انقلاب در ذات خودش به گوهر نیازی به او نبوده است. و این از میدانید که از سالهای اخیر بیان جنایات بیشمار نظام ولایت فقیه هواداران بازگشت بانوان پهلوی فرصتی جستند که با تطبیق شرایط سوری اجتماعی سالهای پیش از انقلاب بهمن مقایسه آن با وضعیت سالهای بعد از انقلاب و بعد از در حقیقت ایتره آخوندی بر انقلاب ایران، یعنی مصادر انقلاب ایران می کوشند و کوشیدند و این حدیث مکرر می شود که با تطبیق اون شرایط با این شرایط این نتیجه گیری سیاسی به عمل بیاید. بسیار چیزها از دست دادیم و به جای آن هیچ چیز به دست نیاوردیم و به طور کلی اطلاعات تاریخی ملت ایران در این قضیه اشتباه بزرگی کرده است و مجموعه شرایطی بوده. برای این کار توطئه خارجی، توطئه توطئه به شدت ازش استفاده میشه، کوادرلوب روش تاکید میشه. مذاکراتی که در لندن در پاریس مشکل باشد بین خواستای شیشکار دستن و یاد داشتی که آقای خود همیدن معلومه چی بوده و بسیار از این هم یادآوری میشه. من اون خواهم در آغاز و در بنیاد اول به این مسئله رسیدگی کنیم، چون به زمان من این مسئله خیلی ریشه‌ایه.
بله.
که آیا اساسا آنچه که انقلاب بهمن 57 سال پیروزی انقلاب هست که میخواهم به رسم کل این جنبش رو به زیر پرسش ببرم، مسئله اینه که اگر انقلاب رو در معنای فعیانی کلمه انقلاب ترجمهش به فارسی میشود دگرگونی، در معنای سیاسی در لغت، در معنای سیاسی انقلاب در یک جامعه یعنی جایگزین کردن یک مناسبات نوع مدیریتی به سود ارزش‌های انسانی در مقابل اون نظام و سامانه که از اون پیشتر مستقر می‌بوده است. انقلاب یعنی مجموعه سامانه یک مدیریت اجتماعی را از بیش و بنیان عوض کردن، که البته در بطن این معنا رو به آینده بودنش رو هم در خودش مستطر دارد. این معنا که این انقلاب اون چی که در ایران افتاده یک ضرورت بیگمانی تاریخی بوده، اما ظرافت قضیه و دقتی که بایستی جوانان محکوم داشته باشند به این ضرورت داخل کشور اینجاست که وقتی که در یک انقلابی که حالا میرسیم بهش که چه اتفاقاتی میفته و این از مسیرهای خودش چگونه و به چه دلایل تاریخی منحرف میشه، این دستاورد های و این تطبیق ها رو با هم مقایسه کردن و بعد نتیجه گرفتن که اصلا لازم نبوده، این یک خودعه سیاسی است که بایستی از دو سوی بهش رسیدگی بشه. من همینجا پیشاپیش بگویم که خب رسانه های حکومتی در داخل که تکلیفشون روشن بود و دو تلویزیون ولایت فقیه روشن وضعیتش، در خارج از کشور هم از جهت دیگه این مسائل هست. این است که ما میبینیم که دولت مردان گذشته و هم دولت مردان بعد از انقلاب، اینها هر کدام مفاهیم واقعی اون چیزی که در جامعه ایران به انقلاب بهمن 57 انجام میده به سود منافع و موقعیت و خودشون مصادره به مسلوب میکنن و خب این با حقیقت تاریخی فرق داره. انقلاب بهمن 57 محصول طبیعی و ناگزیر مطالبات اجتماعی ایران بوده، منتها که از انقلاب مشروطیت آغاز شده و در تمام مدت 57 سال حاکمیت پهلوی اول و پهلوی آخر، من نمیخواهم واژه پهلوی تو رو بکار ببرم، این ادامه داشته. اما این انقلاب مشروطیت فراز فرودهایی هم داشته و به یکی از بالاترین فرازهای این انقلاب فرهنگ انقلاب مشروطیت یعنی مقدر شدن مردم و سرنوشت خودشون یعنی مدیریت، مدیریت اجتماعی از آن مردم باشد و نه دیکتاتوری، این در فاصله اوج جنبش ملی شدن صنعت نفت از سالهای 28 تا 28 مرداد 32 یکی دیگه از اون فرازهای این فرهنگ انقلاب مشروطیتی که همیشه سرکوب شده. اما اگر بخواهیم برای بحث نخستین اکنون از پیش به از گذشته های دور که بگذاریم، برای اینکه ببینیم که چگونه بود که انقلاب بهمن یک ناگزیری تاریخی بوده و بعد چگونه بوده که در دل این ناگزیری تاریخی، از دل این ناگزیری تاریخی یکی از یک نهادی به نام نهاد روحانیت شیعه از اون سر برمی آورد. دیکتاتوری نعلین جای دیکتاتوری چکمه می نشینید و می بینیم که در این 30 سال بسیارانی حرفا گفته شده، بسیارانی کتاب ها نوشته شده و البته حکایت همچنان باقی است.
بله،
در کنار از اسنادی که در بایگانی های وزارت خزانه های کشورها هست که میدانید که بعد از 30 سال 40 سال زمان های متفاوت به بین 30 تا 50 که اونها هم در میاد، ولی خب برای من که دارم با شما صحبت میکنم به عنوان یک آدمی که این ایام رو، این تاریخ رو زیسته صحبت میکنم، بنابراین این گزارش دست اول این نوع گزارش هست. از من زندگی نامه و کارنامه آدم هایی مثل من روشن است که از منافعی رو نه به عنوان هیچ کدوم از به حسرت به عنوان شاعر، به عنوان پژوهشگر، به عنوان دفاعی حرفه‌ای آزادی، من هیچگاه اراده معطوف به قدرت نبودم که بنابراین قدرتی رو لازم داشته باشن و بعد به دست نیاورده باشن و باید چیزی داشته باشن از من گرفته باشن. چه در جریان مبارزه اجتماعی، خب چنان که میدانید همسر و فرزند و خیلی چیزهای دیگه، خانه تاریخی و خانه شخصی و کتابخانه همه هم رفته، در این وقت کمترین چیزها ملت ایران در راه بهروزی خودش بسیار چیزها از دست داده. بعد میخواهم بگویم که نزدیکترین آغاز این ماجرا رو که اگر بخواییم حساب کنیم، یعنی پیشگیری نزدیک به انقلاب بهمن رو بخواییم بهش مروری بکنیم تا برسیم و به این نتیجه بعد روشن بشود که چرا از جنین انقلاب آخوندی سربر میکند و از بعد ولایت فقیه سربر میکند، در میان ولایت فقیه تبدیل به ولایت مطلقه فقیه میشود، ناگزیر یک اشاره تندی از نخستین سالهای 1340 داشته باشیم.
بله،
یاد از هم نسلهای ما، نسلهای تو اون موقع سالهای دانشجویی میگذروندن، او باید دارن که داستان با درگیری این دو معلفه مهم در قدرت سیاسی ایران بوده، یکی ما در تاریخ ما، یکی از دو معلفه قدرت سیاسی قدرت نظامی از اون سوی تاریخ تا امروز. شاعر گفت از اون سوی تاریخ همی تا امروز هم بود همان شاه و شیخ ملعون، انگیزه ائتلافشون غارت خلق، سرمایه اختلافشون دخم فجور. دو نیروی تشکیل دهنده قدرت سامان بخشی جامعه از پیش از دوره ساسانیان به ویژه با ساسانیان تشدید میشه که دولت رسمن، مذهب رسمن روز قدرت قرار میگیرد. یکی از این دو معلف قدرت نظامیست که متبلور میشه در صاحب فرمان، صاحب هم یعنی شاه. یکی هم قدرت روحانی متولد میشه در نظام سلسله مراتب روحانیت، هم نزدیک به روحانیت زرتشتی باشه تا بعد تبدیل شده به روحانیت اسلام. در خطابه اردشیر بابکان که مترجم به مجلس سلسله ساسانیه هست، به زبان او و هم از زبان تنصر متفکر اون نظام میگوید چنان دین و دولت به دیگرند که گویی که در زیر یک چادرند، نه بی دین بود شهریاری بجای، نه بی شهریاری بعد این بپاشدن. خب یعنی بابایی زبان دیگه بعد از این روایت که در شاهنامه اومده در نامه تنصر چنین است که این و دولت به یک شکم دادن، یعنی همزادان هم همون به همند. خب این همونبگی در طول تاریخ ایران اسلامی و بعد در دوره قاجار و تا به اسم دوره پهلوی این با کشوهوت های توان بوده، ولی یاد اون باید باشه که به هر روی وقتی که کشور ایران در 1349 دولت شاه بنا به پیشنهاد جدی دموکرات ها، یعنی وقتی که کندی به کار آمد، قرار شد که در ایران اصلاحات ارضی بشود. و می دانیم که این اصلاحات ارضی رو نمارندی هم که امریکایی ها اشاره پیشنهاد کرده بودند دکتر علی حلیمی بود. در میان اجال اون دوره نظام سلطنتی به حسیت از قدم های نسبتا استخاندار بود. در هر حال او بود که کانون شده بود برای این کار و میدانیم که پس از چندی شاه با سفری که به آمریکا کرد کندی رو به دولت آمریکا رو قانع کرد که اون چی که بایستی به عنوان اصلاحات ارضی انجام بشود او به من خودم انجام میدم. همه اینها چنین که میدانید به عنوان زیر پیس عمومی انقلاب شاه و ملت آغاز کرد به کار و با چند ماده اولیه شش ماده میدانید که بعد تا آقای روشیگی در قید حیات بود توی موازنه قدرت دربار به این چیز نمی اندیشید، یعنی به این می اندیشید که نمی تواند چه می کند تا بعد بله چه مرگ آقای حکم الله روشیگی هست و بعد آغاز اصلاحات ارضی.